حالا شما با این فرمایشی که صدر دارم یه تحملیشی میکنه اینه که همش داره ماهیت کار میکنه اگر قرار بده خود ذهن چی؟ خود ذهن هم ماهیت یعنی یه جورایی که اعتباریه یعنی میشه این سوال بپرسیم که اصالت ذهن به چیه؟ یعنی موجود اصالی داره ذهن؟ یعنی یه چیزی هست که برای چجور بودیم به همه شما
قبل اینکه خود ذهن رو میگم عبارت کنم ببینید دیروز یه جمله‌ای گفتم اینا نطقای پیش از ده دور قبل ورود به کلاس مجوز داری به حرفا بزنید ببینید طبیعت شخصیت علمی انسان دو نوع سلوک علمی داره و لا سال سلام یک نوع سلوک علمی اکتشافات ارضی تو سطح عالمه یک نوع سلوک علمی اکتشاف درونی پدیده هاست یک نوع سلوک علمی اکتشاف ارضی تو عالمه کسا را اینو میشناسه اینو میشناسه اینو میشناسه اینو میشناسه مطلبی که میگن به شدت صحیح و برهانیه با قول مرحوم علامه تام غیر مدفوع البته علامه اینطور تاکید میکنه بره. یک نوع ادراک این چنینه یه نوع ادراک رفتن تو گوهر و حق پدیده هست سلوک فلسفی سلوک فلسفی از نوع دومه هر وقت دیدید سبک سلوک علمتون مثل اولیه است بدونید هنوز فلسفه کار نمیکنه و یکی از مشکلات که آدم ها به نتیجه تو کار فلسفه میرسن اینه فکر میکنن شناخت عالم هم مثلا بخواد عالم بشناسه اینه بدی علتشه بدی علتشه همون سلوک علمیه میشه نگرشه به تقسیم ها اینطوری نیست حالا پیاده شما آخر من همی دارم میگم آدم فکر میکنه که وقتی میخواد مثلا عوالمو بشناسه چجوری این موجود این موجود این موجود حالا عوالم هم این موجود این موجود این موجود این خود سبک دومه که
ما تو فلسفه نظام توری باید یاد بگیریم
باید یاد بگیریم اون روش نفوذ به عمق رو بعد تو اون نگرش کل فلسفه درست میشه یعنی کل فلسفه رو اون نگرش اون روش سلوک فلسفیه حالا وقتی این روش رو حاکم کردید بعد اون موقع یک دقیقه دیگه میگم تمام شد وقتی این روش رو حاکم کردید بعد تو این روش در مورد خیلی چیزها سوال حالا به وجود یعنی کنه یابی خیلی پدیده ها محل سوال بعد چون ما این پدیده ها رو عمدتاً با علم حصولی میشناسیم یعنی تا موقعی از موقعی که چشمامون رو از خواب باز میکنیم شروع میکنیم کار با مفاهیم کردن تا موقعی که به خواب بریم عادت اولیمون کار با مفاهیمه بعد ایدفه مفهوم شناسی و ذهن شناسی هم یه پله قبل از کنهیابی پدیده ها به ذهن میرسه که باید انجام میشه لذا همه کارهای فلسفی ما وقتی میخواد در آینده اتفاق بیفته همیشه باید یه نگاه به ذهن شناسی مفهوم شناسی داشته باشیم یه نگاه به کنهیابی و واقعیت یابی پدیده ها این معنای اون جمله مرحوم آیم زهری که تا ذهن را نشناسیم فلسفه نخواهیم داشت. خب این که میشه وقت میگیم خب ذهن چیه؟ این چیه؟ حالا این دفعه خود این سوال از جهت تأمین مبادی تصدیقیه علت تدریج مبادیش تأمین میشه، یعنی الان یه ذرهش رو میشناسیم با یه سری مبادی که خواهیم داشت، جلوتر که میریم دوباره یه سری مبادی دیگه تأمین میشه، یه ذره هماغوش با فلسفمون همینطور که هی میره جلو اطلاعاتمون تو اوکنیابی عمیق میشه، اطلاعات و داده هامون برای ذهن شناسی هم بیشتر میشه. تا کجا؟ تو علم عالم معلوم. تو علم عالم معلوم چون مبادی کاملی برای شناخت انسان در دستمونه، کما اینکه مبادی کاملی برای شناخت مجردات و مادیات در دستمونه، کما اینکه مبادی کاملی برای شناخت ماهیت و احکامش تو دستمونه، احکام ماهی از خوندیم، فقولات اش خوندیم، اون موقع است که دیگه راحت بارانداز کل همه این مبادی تصدیقیه دیگه پنبه علم اصولیه بزنیم. اصولی کامل با 360 درجه حول علم اصولی رو بشناسیم. این چیه؟ از کجا اومده؟ چه کار میکنه؟ حدش چقدره؟ این ورش چجوریه؟ همه چی اونجا دیگه تمام میشه. لذا همیشه سوالایی که الان در مورد علم و در مورد هستی خواهیم داشت اینا هماغوش همن. فلسفه مثل یک دائره است، زاویه زاویه نیست بشه یه زاویه شو شناخ رفت یه زاویه دیگه شو شناخ و رفت یه زاویه دیگه شو شناخ. لذا هم فلاسفه به اینا میگن امور عامه. امور عامه مبادی هن برای همه شناخت ها. یعنی شما وقتی میخوای یه پدیده ایو بشناسی باید بتونی از تمام مختصاتش آدرس بدی، از تمام مختصات وجودیش، حدوث قدمش آدرس بدی، مادی مجردشو آدرس بدی، ذهنی خارجیشو آدرس بدی، کسافت تراکمشو آدرس بدی، وحدت کثرتشو آدرس بدی، ذهنی خارجیشو آدرس بدی، همه چی شما آدرس بدی. اون موقع شما میتونید بگید من قایت فلسفه چی بود؟ با معرفت خواص موجود تمیز بدم حقیقتاً بین ما هو موجود و ما هو لیسه به موجوده. حالا اون ما هو به موجوده کجای عالمه؟ تو چه رتبه از عالم؟ معرفت الال العالیه للوجود. اون موقع میتونید این رو بگید. لذا فلاسفه اسلامی میگفتن یه امور عامه داریم، بعد از این امور عامه یه تفکر فلسفی برای آدم شکل میگیره، بعد با این تفکر فلسفی آدم میره جهان شناسی میکنه، انسان شناسی میکنه، خدا شناسی میکنه، قیامت شناسی میکنه، معاد شناسی میکنه. اونا میوه گیر میشن. دقت کردید؟ حالا گاهی اوقات بعضی دوستان سوالاتی که دارن سوالات از میوه هاست. مثلا میخوان انسان رو بشناسن، میخوان نفس رو بشناسن، میخواد علم و حصولیه رو شدن. میگیم خب علم و حصولیه این کش داره، یعنی چیه علم رو مخواهی بشناسی؟ انتباقش رو حل کردی دیگه. چی شو مخواهی بشناسی؟ میگه میخوام ببینم نفس چجوری به علم و حصولی دست پیدا کنه. میگم آفر، این تو میوه هاست. این باید اول نفس رو بشناسی. دقت کردی چی شد؟ رتبه سوال معلومه کجاست. باید ببینیم مبادیشو داریم یا نداریم. مثل اینکه یک کسی بیاد تو عالم کامپیوتر به من بگه آقا من میخوام برم زبان سی یاد بگیرم، بهش میگم خاله یواش یواش داس بلدی چیه؟ ویندوز بلدی چیه؟ یواش یواش معاملات ببینم بلدی، بعد ببین تو برنامه‌نویسی از زبان‌های بسیط شروع کن تا به زبان مرکب برسیم. اینا گام‌هایی که باید طی کنه تا بهش برسیم. با این نگاه دسته‌بندی کنید سوالاتتون رو، اصلا یواش یواش یاد بگیرید چه سوالی رو الان باید طرح کنید، چه سوالی لیسه هنا موقع، نه که لیسه به سواله، سواله اما لیسه هنا محل. این درست میکنه اما مقداری. حالا ذهن رو گفتید، میگید انشاءالله ما اصالت رو شناختیم، تشکیک رو شناختیم، یعنی قواعد عامه محمولات فلسفی رو شناختیم. یه ذره دیگه حرف داریم، البته حالا میگیم یه دو تا قول رد کنیم دوباره برگردیم ادامه بدیم همین مسیر رو، مسیر حلی رو گفتیم تا الان یه چیزایی یاد گرفتیم. حالا با همین یه چند تا قول رد می‌کنیم، برمیگردیم ادامه مسیر میدیم، میریم بالا. یکم دیگه قواعد عامه رو کار می‌کنیم، بعد قواعد عامه خب میریم جلوتر، ذهنی و خارجی رو می‌شناسیم، مجرد و مادی رو می‌شناسیم، ماهیت رو می‌شناسیم، بعد چگونگی پیدایش نفس انسان رو تو مرحله حرکت می‌شناسیم، بعد برمیگردیم ذهن رو تحلیل می‌کنیم. چون ذهن یه مختلی موجودیه، باید همه ابعاد و مختصاتش رو بگم، بعد دیگه درست میشه. این میشه کاری که باید انجام بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نه دیگه تارو کم بود، شروع کنید. ها ادامه داره سوالاتتون.
ما یه سوال داشتیم پرسیدیم، فهمیدیم که سایت قبلی رو کردیم ولی جواب ندادیم.
بگید چش.
این موضوعی بود پرسیدیم، بعد فهمیدیم بحث سرورپدر و موضوع ما بحث سرورپدر نبود.
بگید چی بود، تقریر کنید برام.
نوشتیم داریم.
بفرمایید، خیلی عالیه.
این که تشریح ارضی را با مثال‌هایی همچون قالب کیک و غیره حل کردیم، مثلا می گفتیم وجود موبایل یک وجود کشدار است تا مثلا اینجا تمام می شود، وجود دیگر شروع می شود تا فلانجا و تمام می شود. وجودات کنار هم هستند که در حقیقت این حدهای ذهنی هم که عدمی هستند نیستند، بلکه آثار هست و اختلاف آثار که حد به وجود می آورد در ذهن. از همین می گوییم یک تحنه وسیعی هست که وجود هست که عدم هم در خارج نیاورده. پس به یک واحد وجود میرسیم، یعنی وجودات تبدیل شد به وجود. پس ما یک وجود واحد بسیط داریم. حالا یه فرض میشود که یک وجود بسیط یک تکهش یک اثر داشته باشد، یک تکه دیگرش اثر دیگر. به عبارت دیگر با این تبدیل که این وجود کشدار تا اینجا بعد تمام میشود و غیره، ما بساطت وجود را به هم میزنیم. بلکه احساس کرد که این رو بگیم که یک وجود است که همه آثار روی همان یک وجود بسیط دارند. در طولی هم باید بگوییم که یک وجود است که هم آثار علت از آن منتشی شده هم آثار معلول. خب این چگونه توجیه شود در طولی که هم آثار علت دارد هم معلول؟ گفتیم شدت و ضعف. البته شدت و ضعف نه به این معنا که وجود ضعیف و وجود شدید، بلکه شدت و ضعف روی خود وجود سوار باشد.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. هم اونی که گفتید که تقریر کردید خودتون درسته، همونی که من میگفتم. چرا؟ ببینید یک بار التفات ما به جنبه کسرتشه میخوایم توضیحش بدیم، اون موقع میگیم تمام شد این. یه بار التفاتمون دوباره به جنبه وحدتشه، میگیم اینه هم حد درست نکنه، همش یه وجوده. اگر این دوتا جمله رو با هم نگی، توضیحی که از خارج میدی ناقصه. اگر اولیو نگی فقط دومیو بگی، میگی فقط یه وجوده، بس این بود، فقط یه وجود متواتیه، سر یکی بودنش همه آثار داره. یکی بودن یعنی یکیه. اینطوری وقتی اولیو بگی اما دومیو نگی، یعنی اون که تمام شد به بعدی رسیدیم، کسرت رو میگی، چون التفات به وحدتش نمیکنی، خود این ناخودآگاه ایجاد حد میکنه تو خارج. پس واقعا یکیه، اما واقعا یکیه. فلاسفه دیگه یکی از تعابیر که اینجا به کار میبرن اینه، میگن این یکیه سعیه، یعنی واقعا این در عین یکی بودنش نواحی مختلف برای آثار داره، نه اینکه از یه ناحیش همه آثار فهمیده میشه که خلف در تکسرشه. پس ما از نواحی مختلفش اختلاف آثار میبینیم و میابیم و میگیریم، اما این نواحی مختلف باز خودش مبعد به یک معنا. وقتی میگیم نواحی مختلف، نه یعنی چند تیکه بش کنید، دائما با یه سلب و ایجاب باید حرف بزنید. یه طرفشو بگید یه طرفشو ترک کنید. لذا دیروز گفتم راه رسیدن بهش خارج طبق این نگاه تعدد داله، دو تا دال رو با هم باید بگیم، یکیشو بگیم خراب میشه.
نمیتونه ذهنمون جمع نمیکنه واقعا، توجیه نمیشه. یعنی چی آخر باز ما حرف نهایی رو داریم؟ یعنی الان حرف عرفا برام خیلی معقوله که آخر میگیم وحدت
خلاف بداهت. حرف عرفا یعنی چی؟ یعنی اینکه اینا نیستن؟ اینا خواهی اینو بگید؟
اختلاف آثاری که از یک
میدونم بالاخره معلا اینجا هم یا نه، این اینجاست یا نه. اگه اینه داری تو عقل میکنی خوب اشکال نداره دیگه، دعوا نداری. اما اگه این خراب بشه نه، خلاف بود.
این ماهیت
دیگه
اینجاست، من هم یه ماهیت دیگه، من ماهیت ها رو میبینم ولی آثار رو که نمیبینم.
یه چیز دیگه است دیگه، دنبال حرف آقا رو شما ادامه ندید. یعنی شما سوالتون جدا بپرسید اگه سوال دارید، بحث من کشدار میشه. این دیگه آخرین بیانی که میتونید داشته باشیم. تعقل کنید رو ایتی که شما بداهت انکار نشه، رو این یکم تعقل کنید. بسم الله جان سوال داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله کردم آقا. رسیدیم به نظریه بعدی. ببینید دوستان، در مسئله کسرت و توضیح کسرت، از منزل کسرت نگاه کنید، چند جور تفسیر برای کسرت وجود داره در فلسفه اسلامی. یه تفسیر از کسرت، یه جمله اول بگم بعد ادامه بدم. ببینید این جلسه که الان داریم بحث میکنیم، ما فعلا بحث قبل رو تا اونجایی که اطلاعات به دست آوردیم نگه میداریم، با همون میخواییم بریم به جنگ چند تا نظریه، اونا رو بذاریم کنار، بر میگردیم بحث قبلی رو ادامه میدیم بریم جلو. حواستون به سیر باشه. بحث قبل به پایان رسید، تا همینجا ما الان رأس الماری داریم که بعضی از نظریاتی که گفته شده رو باطل کنیم، بر میگردیم همون رأس المال صحیح رو ادامه میدیم بریم جلو. نشده هنوز، فعلا تا اینجایی که اومدیم با همین میشه یه چیزایی رو گفت. خب تو بخش کسرت برگردم، تو بخش کسرت انواعی بیان شده برای کسرت عالم. یه کسرت شیخ اشراق بیان میکنه، یعنی منسوب به اشراق. اگر کسی قائل به اصالت ماهیت بشه، قائل بشه که اون چی که واقعیت خارج رو پر کرده ملأ خارجه، عین اثر خارج ماهیته، کسی به این قائل بشه، اون موقع اون آدم چون چیزی که برای خارج دارد ماهیت است، یک مقدمات با من بیه بفرم. چون اون چه که ملأ خارج رو پر کرده براش ماهیت است، یک خب ماهیت ها چند تا انشاءالله میگیم تو مقولات عشق، اینا میگن ما 10 تا مقوله داریم، 10 نوع ماهیت داریم، اینا ما به اشتراک نداره، 10 تا هیچ ما به اشتراکی بالا سرشون نیست. پس او آدم که اعتقاد داره که ملأ خارج رو ماهیت پر کرده، پس تمام کسرات عالم را به 10 نوع میتونه برگردونه. دیگه از این 10 تا نمیتونه باز جلوتر بره، اینها رو تبدیل به وحدت بیشتری کنه بره جلوتر. نظام ای آدم، نظام فکری ای آدم تو رأس هرم به 10 مقوله میرسه. ما بین اشتراک، ما بین اختلاف ها رو که بذاره کنار، آخرش به 10 تا میرسه. دیگه از 10 تا جلوتر نمیتونه. یه مدل فکریه با اشارت ما. خب یه مدل فکری با اصالت الوجوده اما با مدل مشا. مشا نه اون روز براشون دعوای اصالت وجود و ماهیت به این توضیحاتی که ما تو قبل داشتیم دادیم مطرح نبود، اما خلو خلیه و طبعا انصراف ذهنشون به سمت اصالت الوجود بود. اونا چجور میدیدن عالمو؟ ته اون مدل چجوریه ببینی. اونها اینطوری میگفتن، میگفتن یه موجوده، اینم یه موجوده، اینم یه موجوده، یه موجود وجودش اصیله، اینم یه موجود وجودش اصیله، اینم یه موجود وجودش اصیله. خب وجود که بسیطه، پس یه موجود وجودش اصیله و بسیطه، اینم وجودش اصیله و بسیطه، اینم وجودش اصیله و بسیطه، اینم وجودش اصیله و بسیطه. به عبارت دیگه مشا بود گفتم تو اول ذهن تسامحی ما فقط حد و قالب رو میگیره، بعد تو نگاه دوم یکم دقیق تر بشه قالب رو به علاوه متنش میگیره، یعنی وجود محدوده رو میگیره. مشا تو اونجا ایست کرده، مشا نگاهش با عالم وجود محدود، وجود محدود، وجود محدود، وجود محدوده. بعد هر وجودی بسیطه دیگه، وجوده دیگه، چیز دیگه که اینجا وجود عنصر دیگه ای نیست، وجوده دیگه، بسیطه. پس این موجود بسیط، اینم یه موجود بسیط، اینم یه موجود بسیط، اینم یه موجود بسیط. نتیجه این مدل چیه؟ به تعداد موجودات عالم ما کثرت داریم، به تعداد موجود دیگه نمیشه اینا رو به جهت واحد برگردیم. اساطیر ماهیتی بهتر بود، او تکسرات عالم رو به 10 تا مقوله برمیگردون. تو تحلیل خودش توضیح باید بده، اما او میگه من که میگم اصیل ماهیته، خب ماهیت چیه؟ 10 تا مقوله است. این 10 تا تو خارجن، یعنی همه کسرات عالم زیر مجموعه 10 تا خلاصه میشن، چون اصیل اینه، این تو خارجه.
از هر کدوم مقولات چند تا باشه
توضیح میده، میگه او کسرت عددی به 10 تای واقعی برمیگرده، اما این آقا که آقای مشائیه این که نماهیت اصیل نمیدونه، که میگه وجود اصیله. بعد وجود چیه؟ توضیح بده. میگه این موجود، این موجود، این موجود، این موجود، این موجود، کل موجود، 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 این وجود محدوده رو میبینه، میگه اینا بسیطه. نمیاره، میگه مقولات من ماهیت نیستن، نیاریدش. بعد نتیجه این مدل چی میشه؟ من به تعداد موجوداتم کثرت دارم. اساطیر ماهیتی میگه به تعداد مقولاتم کثرت دارم. اینو برمیگردن به اونا. اصالت الوجودی مشایی میگه به تعداد موجودات. حالا خب اگه اینطور شد، اوضاع این اصالت الوجودی مشاییه تو جنبه وحدتی، وحدت عالم، اوضاع اون اصالت ماهیتیه بدتر میشه. خب اول یکم نگاش کنیم، نه اینکه حالا بده یا خوبه، اما که مقایسهشون که کنیم اینطوری میشه. درست شد؟ خب بهش میگن آقا نمیشه اینطوری بگی که این همه متکثرات متباینه محضه، اینا هر کدوم وجود بسیطه، این غیر اینه، این غیر اینه، به تمام ذات، چون بسیطه، این بسیط، اونم بسیط، این غیر، یعنی غیر او، یعنی به تمامش غیر اوه، چون بسیط تعدد که نداره که بگیم که این غیر از آن است، به این معنا که این یک مابه الاشتراکی بینشون است، یه خصوصیات منظمهی بینشونه. اون میگه نه، ترکب که من ندارم، که این به تمام وجوده یه موجوده، اینم به تمام وجوده یه موجوده، اونم به تمام وجوده یه موجوده، دیگه مابه الاشتراک ندارم. وقتی ما به اشتراک نداشتن، پس کثرت او به تعداد همه موجودان و کثرت او به تمام حقیقت موجوده، به تمام حقیقت وقت داره میگیم، یعنی در مقابل به جزء حقیقت. او میگه جزء نداره. اساطیر ماهیتی میگه نه نه، من میتونم جزء تصور کنم، تو مدل من جزء درسته، من یه ما به اشتراک دارم، یه سری خصوصیات فردیه دارم، تو مدل من میشه اینها که الان 1 میلیون انسانن تو ما به اشتراکشون با هم توافق داشته باشن، ولو تو خصوصیات فردیشون متفاوت باشن. من نمیگم بسیط، ما به
اشتراکشون
انسانیت
هست.
مشا میگه نه ندارن. حالا میخوام همینجا برسم، حالا برسم گام همینجا اصلا اینو گفتم به اینجا برسیم. پس مشاعه چی میگه؟ میگه آقا من نگفتم وجوده، وجود بسیطه. دیدید ما هم اساطیر وجود که اثبات شد به ساطات وحدت کشون. مشاعه میگه آقا من کل موجوده، موجوده وجودش اصیله، وجود بسیطه، نمیشه کارش کرد، وجود واحده و بسیطه، هیچ کارش نمیشه کرد.
پس حالا که اینطور شد، من میگم اینه موجود، اینم یه موجود، به تمام ذات با هم دیگه با متفاوت باشن، چون تو تمام ذات مقابلش چیه؟ یعنی جزء ذات. من جزء ندارم تو ذات. من اساطر ماهیتیه، میگه نه من اینجا با تو نمیام. من چون ذاتشو مرکب میبینم از مقولات عشق، ماهیت داره، این انسانیتی داره ولو خصوصیات فردیه بهش منظم شده. پس زی توضیح بده اساطر ماهوی، میگه این یه انسان برای خصوصیات فردیش. بطن توضیح بده، میگه یه انسان برای خصوصیات فردیش. تقیه توضیح بده، نقیه توضیح بده، پیش او همه مصادیق انسان تو واقعیت انسان با هم اتحاد پیدا میکنن، یه مابل اشتراک بالاترشون درست شد. کما اینکه انسان و فرس و قرد و شجره اینا رو بذاریم تو مابل اشتراک واقعیشون که حیوانیت و جسم نامی متحرک به اراده بودنه، با هم دیگه اشتراک واقعی دارن، اشتراک دزمن واقعیه. لذا یواش یواش اون میتونه بیاد کسرات جمع کنه، جمع کنه، جمع کنه، با به اشتراکای واقعی براشون درست کنه، این نظام مخروطی ببره بالا، کوچیکش کنه، کسراتو کم کنه. اما اصالت الوجود مشاییه چی؟ اون میگه نه، وجود اصیله، وجود بسیطه، بسیطه یعنی جز نداره، این ترکب نداره، یعنی این تمام ذاتش اینه، این تمام ذاتش اینه، این تمام ذاتش اینه، تمام، هیچ اشتراکی با هم دیگه پیدا نمیکنه. لذا معروف شد نظریه مشا به این عنوان، کثرت تباینی. گفتن یه چی تباینی؟ یعنی تباینه به تمام ذات. به تمام ذات یعنی چی؟ خصوصات بعض نداره که بخوام بگم اختلاف به بعضشه نه به تمامش، نه ذات همینه. حالا میگیم حالا لوازم تو رو خدا بذارید من لوازم خودم بگم، آقا هم رفت بره تو لوازم نگرش داشتن، بذار آقا چیکم تعقل کنه بعد بریم سراغ لوازمش. بفهم آقا مشا ماهیت آفرین گو کلیات خمس، اینا که میگفتیم تو منطق فلسفه میگم اینا مال مشا، مال ماهیته، مال ماهیته. حالا شما ممکنه بگی آقا پس مشا هم نباید اینا رو بگه، مشا هم نباید اینا رو بگه. گفتیم خب نه، مشا قسم حضرت عباس رو اساطر الوجود محض نخورده، چون او زمان دعوای اساطر الوجود ماهیت مطرح نبوده، لذا آورده. درست شد؟ خب بقیه یه قصه کلیات خمس بمونه بر احکام ماهیت انشاءالله، با احکام ماهیت توضیح مفصل دیگه میدیم، اونجا تخصصی میریم تو بقول آره پرونده ما، مثلا میگم دیتیل ماهیت گرفت، برید تو پرونده ماهیت اونجا تحلیلش کنیم. حالا فعلا کاری باش نداریم، فعلا همین قدر میخواستیم برای تعقل این مدل ها ببینیم. دو مدل انو تشکیک کنه گفتم ها، دو مدل، یکی اساطر ماهیت مشا و اساطر ماهیت شیخش منصوب به اشراق، کرد اساطر وجود مشایی. حالا مقایسهش میکنه، حالا مقایسهش میکنه، ممکنه بدیهی باشه ممکن نده، توضیح میدم من مقایسهش میکنم. این دو مدل آقا دیدید؟ خب یه کسی بهش میگه آقای مشا، فعلا داریم حرفا مشا توضیح میدیم، بهش میگن آقای مشا قربون